جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه جریان شوم به ادامه مبحث علمای جوامع اسلامی و مقابله با جریان های تکفیری پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تبیین اسلام واقعی و تعیین حدود آن در دنیای معاصر با قرائت‌های متعددی از اسلام روبرو هستیم. قرائت‌های مانند اسلام سنتی، حرکت اسلامی، بنیادگرایی اسلامی، بیداری اسلامی، رادیکالیسم اسلامی و اسلام سیاسی، این تکثیر حاکی از برداشت‌های مختلف و وجود گروه‌های متفاوت اسلامگرا در جوامع اسلامی است. از این رو بازخوانی مفهوم اسلام و تعیین حدود اسلام از جمله راه‌های مؤثر در تعدیل اندیشه تکفیری است. طرح اسلام برای نظام بین المللی رسیدن به امت واحده جهانی است که بر محور روابط عادلانه و بر پایه وحدت عقیده استوار است. بر این اساس اقامه دین خدا، دعوت به همزیستی مسالمت آمیز، رفع ظلم و ستم، گسترش ارزش‌های الهی انسانی و برقراری قسط و عدل از اهداف اسلام در چارچوب امت واحده جهانی است و برای دستیابی به جامعه جهانی صلح آمیز، رفع تعصبات نامعقول، جهالت‌ها و ارتقای دانش و معرفت انسان‌ها ضروری است. بنابر این گفتمان اسلامی روابط بین المللی، رابطه امت اسلامی با یکدیگر، واحدهای سیاسی را بر پایه اصل صلح قرار می دهد. از طریق رعایت عدالت اسلامی در اندیشه سیاسی اسلام به عنوان اساسی ترین اصل در روابط دولت ها و ملت ها منظور گردیده است و به همین دلیل در حقوق اسلامی از فرصت های مناسب برای برقراری و تحکیم پیمان های صلح در رابطه خارجی بهره برداری می شود. تاریخ روابط بین المللی اسلام گواهی صادق بر قدرت نظام حقوق بین المللی اسلامی است و میزان گرایش جامعه اسلامی به ایجاد روابط بین المللی و احترام به مقررات حاکم بر آن را نمایان میکند. از این رو بحث در رابطه همکاری، تعاون، روابط مسالمت آمیز، وحدت، همگرایی و دستیابی به صلح عادلانه در قاموس اسلامی گسترده است به عبارت دیگر، اساس روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بر مسالمت و رفتار نیکو می باشد. اسلام هیچگاه به پیروان خود اجازه قتل و کشتار پیروان مذاهب دیگر را نمی دهد و وجود عقاید مختلف مجوز برای رفتار خصمانه نمی باشد، بلکه اسلام به پیروان خود دستور می دهد با مخالفین رفتار مبتنی بر عدالت و قسط داشته باشد. این نظریه قائم به کرامت انسان است. غیر مسلمانان از آن جهت که در انسانیت با مسلمانان شریکند دارای احترام می باشند، هرچند در عقیده و مذهب متفاوتند. بنابراین یکی از راهکارها برای مقابله با چالش های جریان های تکفیری تبیین درست و ترویج گفتمان عقلانی اسلامی است. در واقع این روش در صدد است تا شناخت واقع مبتنی بر بحث و بررسی های عقلانی و ادله علمی و فرهنگی به دست دهد تا مسلمانان در سایه آن سوی زنها را از بین ببرند و تابع تفکر و علم و برهان منطقی گردند، به هم نزدیک شوند و از تفرقه بپرهیزند و قطعاً بنایی که بر پایه استوار تفکر برپا شود، بنایی نیست که کسی را یاری صدمه زدن به آن باشد و در آن بحران ایجاد شود. از این رو مردم کشورهای مختلف دنیا باید با این گفتمان آشنا شوند. علمای اسلامی نیز همواره علاوه بر تبیین درست این گفتمان، در عمل نیز بر آن تکیه داشته باشند و از طریق ابزارهای گوناگون سخت افزاری، نرم افزاری و نیز دیپلماسی فرهنگی به دنبال ترویج گفتمان عقلانی اسلامی باشند. تأسیس مراکز اسلامی و مقابله علمی و فرهنگی. اقداماتی که گروه های تکفیر انجام می دهند ریشه های فکری و فرهنگی هم دارد. لذا یک راه حل برای پایان دادن به فعالیت های گروه های تکفیری اقدامات علمی و فرهنگی است که علمای اسلام باید این اقدام را نیز انجام دهند. یکی از نقاط ضعف در مقابل جریان های تکفیری خفتگی مراکز پژوهشی و علمی است که همین مسئله سبب دوری از فضا و میدان اصلی مبارزه با این جریانات شده است. اتفاق امروز حاصل برنامه ریزی های دیروز بازیگران آن است و شناخت به موقع خطر و کنش مناسب به موقع را ممکن می سازد. این کار نیازمند تأسیس مراکزی است که جهان اسلام را به طور دائمی رصد کند. هرچند شناخت ما از دوستان و دشمنان وحدت اسلامی بیشتر شود، قدرت ما در خلق ابتکارات تقریبی بیشتر خواهد شد. علمای اسلامی می توانند با شناسای ظرفیت های اندیشه اسلامی و غنابخش به اندیشه خود با اقدامات علمی و فرهنگی متناسب با شرایط و مقتضیات عصر حاضر توصیه دانایی محور را رقم زنند و با پیشگامی در تولید فکر علمی و دینی و گسترش افکار روشنگرانه نشان دهند که اسلام از برنامه های غنی برای سعادت بشریت برخوردار است. تلاش برای امضای موافقتنامه های فرهنگی و گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف، تأسیس کرسی های ادیان شناسی در دانشگاه های جهان، ایجاد دوره های شیعه شناسی اسلام شناسی در دانشگاه های مختلف به منظور معرفی اسلام ناب، ایجاد زمینه های تبادل علمی بین مراکز فکری و اندیشه جهان اسلام، ایجاد هماهنگی بین مؤسسات و پژوهشکده های علمی جهان اسلام تنها بخشی از راهکارهایی است که در این زمینه می تواند به آنها اشاره کرد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایان وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.